بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأربعين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض شد در بحث دیروز که مقدمه به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلف داره. از جمله تقسیمات مقدمه در کیفیت مقدمیت مقدمه نسبت به ذیل مقدمه به چهار قسم تقسیم شده: مقدمت الوجود، مقدمت الوجوب، مقدمت الصحه و مقدمت العلم. یعنی از این جهت که گاهی صحت ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، گاهی وجود ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، گاهی وجوب ذل مقدمه به مقدمه متوقف است، گاهی علم به بری و ذمه بودن متوقف بر مقدمه است. این است که به این اعتبار تقسیم میشه که مقدمیت مقدمه نسبت به ذل مقدمه چگونه مقدمیت داره، ذل مقدمه از چه جهت متوقف بر این مقدمه است. یه دفعه این است که وجود ذل مقدمه بخواد وجود پیدا بکنه در خارج متوقف بر این مقدمه است، مثل اجزاء و صلات نسبت به صلات. صلات بخواد در خارج محقق بشود باید اجزاء و شرایطش همه در کنار هم قرار بگیرند تا این وجود پیدا بکنه. ولذا من تکبیر الى تسلیم تمام اجزاء و شرایط مقدمت الوجودند نسبت به صلات که ذل مقدمه است.
مقدمه که نیست،
مقدمه
داخلیه.
چی
مقدمه
نیست؟ پس چیه؟
این جزء
علیه که کفایه عزیز من اینه که آخون در کفایه بیان کرده، ما هم داریم اول نظر ایشون را توضیح میدیم که خوب روشن. بله دیگه، رکوع واقع میشود مقدمه به وجود آمدن صلاته، سجده و بله دیگه از کردم گفتم بهتون که مثل تمام اجزا و شرایطی که در کنار هم قرار می گیرن به تدریج واقع می شوند، در نتیجه با به تدریج واقع شدن از جزء اول تا جزء آخر وقتی واقع شد مقدمه وجود پیدا می کنه. ولذا چون این چنینه اسم این رو گذاشتن مقدمه طول وجود.
خود مقدمه یعنی مقدم باشه مقدم
نیست. چرا مقدم نیست؟
مقدم نیست.
خوب دقت کنید، حواستون اصلا جمع نیست. بالاخره مقدمه است، اسمش مقدمه است.
من میدونم خود مقدمه یعنی که مقدم
تمام اجزا من البد و الالختم وقتی در کنار هم قرار گرفت، بله جزء اول، چون تدریجی وجود دیگه، وجود دفعی نداره که. شما 10 دقیقه ممکنه طول بکشه تا این اجزا و شرایط را یکی پس از دیگری کنار هم قرار بدید تا به تدریج وقتی واقع شد آخرین جزء علت، آخرین جزء مقدمه وقتی که وجود پیدا کرد به مقدمه هم وجود پیدا میکنه. حالا بحث داریم، آقا گوش کن، خوب گوش کن عزیز من، خوب گوش کن. ظاهرن به شفایی اصلا توجه نکردی، آقای آخوند اونجا چی میگه خوب دقت نکردی. این وجود تدریجیه، وقتی وجود تدریجی شد چاره غیر از این نیست. مقدمه و علت اجزایی داره، اجزا یکی پس از دیگری به اصطلاح به وجود میاد، جز به آخر علت تامه محقق شد، معلول محقق میشه. حالا شما بگید آه نخیر، این علت چطور اون جز به اول قبلا محقق شده؟ با چاره غیر از این نیست، وقتی که تدریجی وجوده غیر از این راهی نیست. در هر صورت مقدمت الوجود که اجزاء مأمور به وزل مقدمه، مقدمه وجوب، مقدمت الوجوب، مقدمه وجوب اون مقدمه است که اگر این نباشه اصلا وجوب زل مقدمه محقق نمیشه، نه وجودش، ها وجوبش. مقدمت چی؟ وجوب، مثل استطاعت نسبت به حج. استطاعت نسبت به حج، حج اگر بخواد به عنوان ذل مقدمه متصف به وجوب بشه، استطاعت باید محقق بشه. تا استطاعت محقق نشود اصلا ذل مقدمه متصف به وجوب نمی شود، تا بحث مقدمه واجب، واجب است یا واجب نیست رو ما مطرح کنیم. مقدمت الوجود، مقدمت صحت، مقدمه صحت اون است که اسمش با خودشه، صحت ذل مقدمه متوقف بر این مقدمه هست. مقدمه صحت مثل مثلا طهارت از حدث، با وجود بودن، جنوب نبودن، غسل کرده شده، این وضوع و غسل مقدمه صحت نمازه. مقدمت و صحت. چهارمی مقدمه علم هست، مقدمت العلم. مقدمه علم اون هست که ما اگر بخواهیم علم پیدا بکنیم که ذل مقدمه محقق شد، باید این مقدمه را انجام بدیم. مقدمه علمیه، علم پیدا بکنیم. ذل مقدمه چیه؟ علم به تحقق ذل مقدمه است، نه خود ذل مقدمه ها. علم به تحقق ذل مقدمه متوقف است به این مقدمه علمی. مثال روشنش، مثل اینکه جایی شما میخواید نماز بخونید، قبله را نمیدونید کدوم جهت هست، کسی هم نیست ازش بپرسی، قطب نما هم نداری، موبایلی که جهت نما و قبله نما داشته باشه نداری، کسی نیست ازش بپرسی، و نمازم فرض کنید که وقتش تنگ شده. اینجا وظیفه چیه؟ باید به اربع جهات شما نماز بخونید تا مقدمه علمیه بشود که بالاخره یکی از این نمازها به جهت چیه؟ قبله هست. این میشه مقدمه علمیه. این چهار قسم، بله؟ آره دیگه، به هر چهار طرف که شما خوندید، آخر نماز که میخونید شما، آخر نمازتون موجب میشود که شما علم پیدا میکنید که ذل مقدمه را انجام دادید. ولی آیا کدوم یک از اینها نماز واقعیش اون نمیدونید؟ ممکنه نماز اولی باشه، ممکنه نماز آخری باشه، ممکنه نماز وسطی باشه، نیازی هم نیست. علم به تحقق مأمورم به با اربع جهات، به اربع جهات نماز خوندن محقق میشه. خب خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخوند این چهار مقدمه را در انقسامات مقدمه الى مقدمت الوجود و الوجوب و صحت و العلم مطرح کرده، بعد اشکال کرده مرحوم آقای آخوند. مثلا در مقدمه علمیه اشکال روشنی کرده و اشکال خوبی هم هست، نوعا پذیرفته شده از طرف محققینی که در کفایه کار کردن، و اون اینی که در مقدمه ما اصلا بحثمون در این که آیا از ذل مقدم، بحثمون در بحث مقدمه واجب روی اینه آیا از ذل مقدمه وجوبی ترشح میکنه به مقدمه یا ترشح نمیکنه، آیا ملازمه عقلیه هست بین وجوب ملازمه است عقلا، یعنی عقل حکم میکنه که آیا شارعی که ذل مقدمه را واجب کرده حتما باید مقدمه را واجب بکنه، چنین ملازمه ای وجود داره، عقل چنین حکم میکنه. بحث ما سر اینه. خب در مقدمه علمیه ما روی این بحث نداریم، توقفی هستن در کار. بله من علم پیدا بکنم که استحقاق عقاب ندارم، مأمورم به را انجام دادم، بری و ذمه هستم، باید به چهار طرف نماز بخونم. این ربطی به بحث نزاعی که در مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، ربطی به اون چیه؟ نداره. حالا عرض کردم، اجازه بدید یه اشکال خیلی روشن هستین. این اشکال مرحوم آقای آخوند که شما در مقدمه علمیه هستن ملازمه و توقف وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدمه، شما در این رابطه بحث ندارید، میدونید که ذل مقدمه به شما واجبه، یک نماز ظهر و عصر باید بخونی، ولی قبله کدوم طرفه نمیدونی،
وجوبش عقلی
میشه. خیلی روشنه برای اینکه شما امنیت از عقاب اخروی در ذهنتون به دست بیاد، مؤمن پیدا بکنی، عقل میگه بله به چهار طرف باید نماز بخونی. ربطی به بحث ما نحن فیه در بحث ملازمه وجود نداره. حرف درستیه، بله به چهار طرف باید نماز بخونیم تا به بری و ذمه بودنمون چیه؟ علم پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم. اشتغال الیقینی یستد علم فراغ الیقینی، و این نمیشه مگر اینکه به چهار طرف نماز بخونی تا مطمئن بشی که یه نماز درستی خوندی. این درست قابل شک نیست، اما ربطی به بحث ملازمه اصطلاح مقدمه نداره. یا در مقدمه الوجوب بحث استطاعت، مثلا اینجا بحث مقدمه اینجا پیش نمیاد. اشکال آیا اون اشکال انصافا فنی و اصولی است. میگه در بحث ما در مقدمه واجب است این است که آیا از وجوب ذل مقدمه یک وجوبی ترشح میکنه به مقدمه، مقدمم شرعن واجب بشه یا نه. و در مقدمت الوجوب اصلا اگر استطاعت محقق نشه اصلا ذل مقدمه وجوب نداره. حضور فرمودی اصلا اصلا هیچ گونه، یعنی اگر استطاعت محقق نشود ذل مقدمه وجوب نداره، تا ببینیم آیا وجوب ذل مقدمه مستلزم وجوب مقدمه است یا وجوب مقدمه نیست. از رو فرمودید. اینم که چنین اشکالی خدمت شما عرض کنم ایشون کرده. اشکال باز دیگر کرده که در مقدمه صحت، در مقدمه صحت هم مقدمه صحت برمیگرده به همون مقدمه وجود، چیز جدایی نیست. چرا؟ برای اینکه چه فرق میکنه؟ چه شما رکوع رو انجام ندید، سجدتین رو انجام ندید، مأمورون به محقق نمیشه و وضو پیدا نمیکنه. کذالک اگر شما وضو نگیرید، شما چطور این تقسیم میکنید؟ یک مقدمه الوجودی دارین، اون اجزاء نمازه که در داخل مأمورون به جا داره. یه مقدمت و صحه داریم که مثلا شرط نماز مثل طهارت و اینا چه فرق میکنه؟ سه، مقدمت و صحه هم اگر نباشه ذل مقدمه وجود پیدا نمیکنه، اجزا هم اگر محقق نشه در خارج ذل مقدمه وجود پیدا نمیکنه. این است که مرحوم آقای آخوند به این به اصطلاح تقسیمی که به چهار قسم تقسیم شده اشکال اساسی داره و اشکال واردی هم هست و خیلی روشنه.
تو مقدمه علمیه پس وقتی شعر میگه به چهار جهت نماز بخونین ارشادی میشه موقع؟
بله بله دیگه، آفره، بله ارشاد میشه که شما میخواییم اگه یه نماز باید بخونی دیگه برای ذمه بشی. خب کدوم طرفه؟ نمیدونی قبله کدوم طرفه، پس به هر چهار طرف بکن تا اینکه اون اشتغال و یقینی یستد الفراغ الیقینی که قاعده عقلی است اونو به دست بیاری. و لذا به این تقسیم بندی مرحوم آقای آخوند در کفایه خوب اشکال کرده. و لذا پس نتیجه بحثمون این شد، ما هر چهار مقدمه را توضیح دادیم، روشن کردیم، مثالهایی که در بیان مرحوم آقای آخوند و غیر آقای آخوند بیان شده بحثرتون نرس کردیم، و اشکالی که مرحوم آقای آخوند به این تقسیم بندی کرده اشکال واردی هست و خدمت شما عرض کنم محضرتون عرض شد. یه تقسیم دیگری باز برای مقدمه شده از نظر شدت و ضعف تأثیر گذاری مقدمه در ذل مقدمه است. از رو فرمودیم اینو دقت بکنید، ما انقسامات متعددی برای مقدمه مطرح کردیم، مثلا مقدمه عقلیه، شرعیه، عادیه، یا انقساماتی که همین الان گفتیم مقدمه الوجوب، صحت، وجوب و مقدمه علمیه، یا مقدمه‌ای که الان دارن تقسیم میکنیم به چهار قسم تقسیم میشه، مقدمه‌ای که سبب هست، مقدمه‌ای که شرط هست، مقدمه‌ای که مورد نام داره و مقدمه‌ای که عدم المانع نام داره، به چهار قسم تقسیم شده. این انقسامات اعتباراً فرق میکنه، مثلا به اعتبار اینکه حاکم بر این مقدمه بودن این مقدمه بر اون ذل مقدمه عقل، میگیم مقدمه عقلی است، شرع میگیم مقدمه شرعیه است، عادت مکلفین میگیم مقدمه عادیه است، به اعتبار حاکم بر مقدمه بودن تقسیم میشه. خب سه قسم تقسیم میشه که تقسیم هم شو تقسیم صحیحی بود، اما یه دفعه نه، الان تقسیم میکنیم مثلا به این چهار قسم، از این بعد، از این زاویه مورد توجه قرار گرفته که ببینیم تأثیر این مقدمه در تحقق در مقدمه چقدر شدیده یا متوسطه یا ضعیفه. از این جهت مورد ملاحظه قرار میگیره. حالا آیا باز این تقسیم بندی صحیح هست یا صحیح نیست؟ اول اجازه بدید هر چهار مقدمه را عرض بکنیم و تعریفش را عرض بکنیم، بعد ببینیم که آیا این تقسیم بندی هم درسته یا درش میشه خدشه وارد کرد. اولین مقدمه، مقدمه که اسمشو میگن سبب. خب سبب رو چگونه تعریف کردن؟ مرحوم میرزای قومی در قوانین جلد یک صفحه 100 این چنین تعریف میکنه مقدمه‌ای که اسمش سببه. میفرماید ما یکون و منه وجود المسبب و یتوقف علیه وجوده. مقدمه سببیه اون هست که وجود مسبب از اون سرچشمه میگیره و وجود مسبب کاملا متوقف بر این مقدمه هست، بر این سبب هست. برخی از معاصرین فرمودن این تعریفی که مرحوم میرزای قومی به سبب کرده به مقتضی هم انطباق داره، چون اجزای علت چند تاست؟ چهار تاست. یکیش مقتضی هست، شرط و عدم مانع. خب مقتضی که یکی از اجزای علته، این تعریفی که مرحوم میرزای قمی به سبب کرده به مقتضی هم شامله، چون مقتضی هم یکی از اجزای علت هست دیگه. فرض کنید نار مقتضی هست نسبت به احتراق حطب و هیزم، مقتضی هست، جزء العله است. به این معنا احتراق از ناره، منتها علت تامه نیست، چون پر واضح هست که اگر احتراق با نار نسبت به حطب بخواد صورت بگیره شرایط دیگری داره، یکی باید محاذات هم قرار بگیرن، نزدیک هم باشه، مانع نداشته باشه. خدمت شما عرض کنم که بله، پس بنابراین تعریفی که ایشون به سبب کرده به مقتضی هم شامله، نزدیک هم باشه، مانع نباشه و این تقارن درش باشه که بتونه تاثیرگذار باشه. مقتضی و سبب عملا یکی میشه. منتها تعریف دیگری بر سبب شده مقدمه که اسمش سببه، این تعریف هست: ما یلزم من وجودهی وجود المسبب و من عدمهی عدمه. در بیان فقهای شیعه در فقه بیشتر مقدمه‌ای که در قالب سبب بیان بشه به این تعریف دوم بیشتر توجه شده. ما یلزم من وجودهی وجود المسبب و من عدمهی عدم المسبب. ولذا در فقه مثالهای متعددی زده شده مقدمه‌ای که تنبه سببیت داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر به کسی عتق واجب باشه، عتق رقبه، کاری مرتکب شده، عملی مرتکب شده، کفارش عتق رقبه است. اگر عتق رقبه به عنوان یک واجب به گردنش اومده باشه، مقدمه‌اش این است که صیغه عتق را بخونه، اعتقت و عبدی بگه. اعتقت و عبدی گفتن همان و تحقق چیه؟ عتق هم چیه؟ همان. جنبه سببیت داره. یلزم من وجوده وجوده و من عدمه چی؟ عدمه. به این انطباق پیدا میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که وضو و غسل نسبت به طهارت، به مجرد این شخص غسل بکنه طهارت از حدث براش حاصل میشه، به مجرد این که وضو بگیره طهارت از حدث براش حاصل میشه، جنبه سببیت داره. یا غسل صوب نسبت به ازاله نجاست، دستش نجسه یا صوبش نجسه، عین نجاست هم نداره ولی خب نجس شده، به مجرد این که شما زیر شیر و یا تر مثلا کر دستتون رو وارد بکنید، ازاله نجاست در همون لحظه ایجاد میشه. اینا جنبه بله مقدمه ایست که جنبه سببیت داره. یلزم من وجوده وجوده و من عدمه عدمه. این مقدمه به عنوان سبب اینجا به اصطلاح تعریفش صدق میکنه. نوعا این تعریف دوم برای مقدمه ای که به عنوان سبب تعبیر شده در فقه رایجه. تعریف دوم مقدمه ای که شرط باشه، مقدمه ای که شرط باشه تعریفش اینه: ما یلزم من عدمهی عدم المشروط، ولی ولا یلزم من وجودهی وجود المشروط. ببینید این مقدمه شرطیه تاثیرگذاریش از اون مقدمه سببیه خفیفتره، ضعیفتره. اونجا یلزم من وجوده وجوده و من عدمه چی؟ عدمه. اما اینجا نه، لا یلزم من وجوده وجود المشروط، اما یلزم من عدمه عدم المشروط. مثل طهارت نسبت به صلات، لا یلزم من وجود طهاره وجود و صلات. ممکنه کسی طهارت داشته باشه ولی نماز نخونه یا نماز محقق نشه، مانع پیش بیاد. اما من عدمهی عدم و صلات چیه؟ لازم میاد. مورد مقدمه یکی از از کردم اینا تقسیم شده، بعد حوصله بکنید اشکال بهش وارد خواهد شد که اینا بیشتر جنبه فلسفی و تکوینی داره. در مسائل شرعی این تعریفات و این تقسیم بندی خیلی کاربرد نداره. ولی خب حالا چون اصطلاحی است بیان شده، من لازم میبینم که اجمالاً حداقل تعریفاتشون رو عرض بکنیم و رد شیم. مقدمه موعدون هست که یقرب الفاعل الى المقصود یا یقرب العلت الى المعلول. مثل مثلا مولا گفته کن علی سطح، باید پشت بام قرار بگیری. نصب سلم کرده، سلمی نصب کرده مثلا 50 تا پله داره. خب تفره که نمیتونه بره، پرشی که نمیتونه بره، آرام آرام باید 1-2-3 هم پله ها را طی بکنه تا به پله 50 برسه، کن علی سطح زن مقدمه محقق بشه. اینجا این شخص هر پله‌ای که پا میگذره میره بالا مقد میشه، یعنی آماده میشه تا نزدیک بشه به مقصد. به این چنین مقدمه تعبیر میکنن به چی؟ مقد، اعداد، یعنی آمادگی به اصطلاح پیدا میکنه فاعل به مقصد نزدیک بشه. خب چهارمی عدم المانع هست. یکی از مقدماتی که تأثیرگذاری میخواد داشته باشه در تحقق ذل مقدمه عدم المانع هست. خب اولین سوال نست که اصلا عدم میتونه تأثیرگذار باشه؟ عدم که نیست. حالا اون مثلا معروف هست، میگم بله عدم ولو تأثیری نداره، ولی عدم پول و بی پولی خیلی تأثیر میگذاره و گاهی انسان رو گیج میکنه و متحیر میکنه. حالا چنین مسئله و چنین مزاحی شده، بله عدم گاهی تأثیر داره و خیلی هم تأثیر داره، اما از داره بحث دقیق شرعی یا فلسفی، نه عدم نمیتونه تأثیر داشته باشه. عدم چه تأثیری میخواد داشته باشه؟ ولی زا در فلسفه خصوصا حاضر سبزواری در منظومه هم متعرض شده، در اسفار هم بحثش هست، نه عدم تأثیری نداره. منتها اینجا دو چیزی که با هم تضاد و تمانع دارند، اینجا این رو تعبیر کردم به این که عدم المانع یکی از مقدماته. قضا فرمودید اگر بخواد نماز محقق بشود، شما نباید مثلا لباستون از پوستین حیوانات غیر مأکول اللحم باشه. اگر این باشه، نه، این مانع تحقق نماز در خارج، باطل میشه نمازتون. تمانع هست، تضاد هست بین این عمل و بین اون ذل مقدمه بخواد وجود پیدا بکنه. حالا این تمانع و تضاد را به عنوان عدم المانع یکی از مثلا مقدمات باشه و چنین تعبیری مطرح کردن، ولی خوب تعبیر درستی نیست. به دقت عقلی و شرعی عدم تأثیر نمیتونه داشته باشه. خب یکی دیگر از تقسیماتی که باز برای مقدمه مطرح شده، از کدام این تقسیمات به اعتبارات و به ملاحظه کردن از هم تفکیک میشه. مثلا یکی از تقسیماتی که باز برای مقدمه شده، مقدمه مقارن، متأخر و متقدم. مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. خدمت شما عرض کنم، یعنی از نظر زمان آیا گاهی مقدمه بازل مقدمه همزمانه، گاهی نه مقدمه نسبت به مقدمه متقدم زمانن، گاهی مقدمه نسبت به زل مقدمه متأخره، ولو عنوان مقدمیت داره ولی متأخره. خب خدمت شما عرض کنم مثال های این و تعریف های این که اصلا آیا ببینیم این تقسیم بندی درسته، مقدمه میتونه متقدم باشه زمانن از مقدمه یا میتونه متأخر باشه، حالا مقارن و تقارن داشته باشه که مشکلی نیست. خب بله، این در فقه مثال هایی زده شده بهش. یکی از بحث هایی که در فقه هست، فقها ها وصیت را تقسیم کردن به سه قسم در شرایع، در جواهر، در شرنامه همین بحث مطرح شده. انقسام الوصیه الى اقسام ثلاثه. چی میتونه بیان بفرماید؟ یادتون هست؟ ارثه، وصیت رو داره منظور. وصیت تملیکیه، وصیت اهلیه یا تعهدیه و وصیت فکیه. وصیت تملیکیه مثل این که آقای موسی وصیت میکنه من بعد از آنی که مردم از دنیا رفتم مثلا این باغ من ملک آقای زید باشه که طلبه خوبیه و بره با خانوادهش بالاخره تعطیلات تفریح و تفرج بکنه. حالا ممکنه دیگه، محال که نیست این فرضی بکنیم ما. خب این وصیت میکنه، بعد از آنی که وصیت کرد مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه با به برکت دعای آقای زید میمیره و آقای زید یه قبل تو میگه، در نتیجه ملکیتش چیه؟ تحقق پیدا میکنه. اینجا این مقدمه ملکیت آقای زید چی بود؟ وصیت ایشون بود. این وصیت مقدمه متقدمه، مقدمه متقدمه. مقدمه مقارن مثل مثلا بلوغ و عقل نسبت به تمام تکالیف شرعیه، عنوان شرایط عامه تکلیف، شخص در زمانی که به حد بلوغ میرسه و عاقل باشه تکلیف محقق میشه، تکلیف شرعی. میگن مقدمه چی؟ مقارن، چون تقارن هست بین تحقق تکلیف و تعلق تکلیف و بین این شرطها. مقدمه متأخر مثل اقسام لیلیه برای مستحاضه کثیره‌ای که صائم بوده. امروز مثلا ماه رمضان بانوی بزرگواری مستحاضه کثیره است، میپرسه از شما که من چکار کنم، شما میگی بله واجب روزه بگیری، روزت صحیحه، ولی شرطش این است که بعد از آنی که افطار کردی شما حتما چکار باید بکنی؟ غسل شبانت بکنی به نیت این که امروز روزه گرفتی. روزه تمام شده اما شرطش چیه؟ شرط لاحقه است، شرط متأخره است. پس بنابراین از نظر فرض و مثال ما مواردی داریم، مقدمه متقدمه، مقارنه و چی؟ متأخره. خب اینجا اگر وقتی این مسئله مطرح میشه، وقت داره میگذره، فقط اون اشکال دا تو ذهنتون باشه مطالعه بفرمایید تا حلش فردا. خب بالاخره شرط از اجزای علته، مقدمه از اجزای علته، علت معلول باید تقارن داشته باشه، نمیشه علت متقدم باشه معلول بعد بیاد، یا معلول محقق باشه اجزای علت بعدن متأخرن. در نتیجه ما دوچار این مشکل هستیم در مقدمه متقدمه یا مقدمه متأخره. در متقارن چنین مشکلی نداریم، ولی در متقدمه و متأخره چنین مشکلی هست. اینو باید چگونه حل بکنیم؟ ولذا یکی از بحث‌های دقیق و پیچیده مرحوم آقای آخوند در کفایه درست کردن همین مسئله هست که چطور مثلا مقدمه خصوصا متأخره رو تصحیح بکنیم، یا در مقدمه متقدمه از اجزای علت چطور این متقدم بر معلول هست. انشالله اصل اشکال اینه، جوابشو انشالله فردا حل میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. فعلا این بیشتر رایج هست، ممکن بله پیدا بشه. خب خدمت شما عرض کنم که بحث فقهیمون، دقت بفرمایید که یکی از قواعدی که کاربردی هم هست و زیاد میشه مورد استفاده قرار بگیره، این قاعده هست در فقه که الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. وقتی که در یک چیزی اذن از طرف مالک تحقق پیدا بکنه، الاذن فی شیء اذن فی لوازمه و لواحقه و متعلقاته. یعنی وقتی اذن تصرف در شیئی به شما داده شد، در لوازم و لواحقش هم به شما تصرف داده شده، میتونید استفاده بکنید. قاعده یعنی الاذن فی شیء. بله بله بله، مشکل داره؟ بله بله، همین نقل قاعده، همین قاعده است. الاذن فی شیء اذن فی لوازمه. ما تعهد ندادیم که حتما قاعده باید یه جمله ای باشه، قاعده طهارت یا استصحاب اینها. خب حالا دقت بفرمایید، مثلا فرض فرمایید که شما وارد قم میشید، دوستتون شما را میبینه، آقا خوش آمدید، چند روز هستید؟ 10 روز. عجب، خیلی خوبه، این کلید منزل ماست، ما هم میخواییم بریم مسافرت، منزل خودتونه، بفرمایید و استفاده بکنید. کلید را به شما میده و وارد خونه میشید. خب خونه 2 طبقه است 3 طبقه است، فرض بفرمایید تو این همینطوری گفته، مال خودتون استفاده بکنید، خواهش میکنم، تعارفی هم نیست. الاذن فی شیء اذن فی لوازمه. میبینید بله الحمدلله خونه بزرگ، 7-8 تا درخت میوه‌ای داره، میوه هم رسیده، میتونید استفاده بکنید. تازه فرمودید. یا مثلا هوا گرمه یا سرده، گرمایش و سرمایش، میتونید استفاده بکنید. یا مثلا خدمت شما عرض کنم یخچال پر از گوشت است و یا در کنارش برنجینا هست، الاذن فی شیء اذن چی؟ فی لوازمه. مشکلی نیست انسان استفاده بکنه. حالا عرض کردم، ببینید اون ظهور کلام، سوال خوبی فرمودید. نه بحث سر این بم. یا مثلا فرض کنم لباسشویی اونجا هست، میتونید مصرف کنید. اما بس مثلا فرض میبینید که بله یک ماشینی هم اینجا داره، ایشون کارت ماشین و خدمت سوئیچ ماشین هم اونجا هست، آیا از اونم میتونیم استفاده بکنیم؟ عرف اینو چون گفته از منزل، از فرمودی به اتومبیل نگفته، البته اگر تصریح بکنون یه بحث دیگه است. اما اذن در استفاده از منزل آیا میتونه اینچنین توسعه داشته باشه؟ شما سوئیت بردارید، کارت ماشین هم بردارید، یه سفری 6-7 روزه هم به جایی بکنید، وای عرف اینو میتونه استفاده بکنه یا نمیتونه؟ فرقی نمی کنه. نه بحث اصلا عقد نیستیم، عقدی نخوندیم، چون سوئیت داده و ما هم وارد شدیم، عقد بحث عقد لازم و جایز نداری.
پولی گذاشته ما میریم باش بستری میخریم.
بله.
اینجا پولی حساب نمیشیم.
چی؟
پولی تو خونه گذاشته تو کاپسندام میریم اونو برمیداریم.
خیلی داری میسیم که شما خواهی طرف را بیشاره بکنی. نه. اصلا بحث عقد نیست، این که از اون اشکالات نظری دارید میکنید. دقت بکنید، دقت کردن بعضی ها واقعا نظم میکنن که بلاخره یه حرفی بزنن در کلاس. این جزء اونهاست عزیز من. ببین الان این بزرگواره یک سوال خوبی کردن، دقت بکنید. حالا این بحث اینجا خوب دقت کنید، این بحث اینجا مطرحه که اگر جایی شک کردیم آیا این اذنی که ایشون داده، این اذن شامل این استفاده از ماشین هم میشه یا نمیشه؟ اگر شک بکنیم، چون دلیل عمده این قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازم سیره عقلایی است و سیره دلیل چیه؟ لبی. احسنتم. و در دلیل لبی اطلاق و حرف بزنید، روزایی که باید حرف بزنید نمیزنید، روزایی که نباید حرف بزنید حرف میزنید. آخه این چه بساطیه؟ خب ها، بله، چون دلیل لبی اطلاق درش نیست، اینجا باید به قدر معلوم و متیقن باید اکتفا بکنیم. البته از روایات هم دلیل داریم، منتها ببینیم اون روایات به عنوان دلیل اجتهادی اطلاق ازش میتونیم استفاده بکنیم، عند شک تمسک بکنیم به اطلاقش. ما دو سه تا روایت داریم، دقت بفرمایید این روایت رو در تا وقت سفری نشده عرض بکنم. در جلد 18 وسائل الشیعه باب 29 صفحه 90 حدیث اول، روایتی است سندن بسیار خوبه، محمد ابن الحسن طوسی، شیخ طوسی، به اسنادی ان محمد ابن الحسن صفار، محمد ابن الحسن صفار که اهل قم بوده و بسیار انسان محترم و استاد مرحوم شیخ صدوق. ایشون یک نامه می نویسه، میگه کتب الی ابی محمد علیه السلام. ابی محمد کیه؟ آفرین، امام حسن عسکری. فی رجل اشترا من رجل ارضا به حدود هل اربعه، مردی است از دیگری زمینی را خریده با حدود اربعه، شرق و غرب و شمال و جنوب، و فیها زرع و نخل و غیرها من الشجر، ولم یذکر النخل ولا الزرع ولا الشجر فی کتابه. این زمین را در کتابت نوشتم، آقا این زمین را من خریدم، شرقش و غربش اینه، شمال و جنوبش اینه، مترازش مثلا 2 هکتاره و شجر و نخل و اینا که توش بوده اسمی از اون به در کتابت مطرح نشده. و ذکر فیها، ولی و ذکر فی، در این مکتوب نوشته که انهو قد اشتراها به جمیع حقوق حد داخل فیها و خارج منها، این زمین را که من خریدم جمیع حقوق داخلیه و خارجیه این زمین رو من خرید کردم. حالا آیا ایت خلط زرع و نخل و الاشجار فی حقوق الارض ام لا؟ آیا با این کتابت اگر بعد اختلاف کردن صاحب زمین بیاد بگه من زمین فروختم به شما، نخل نفروختم، زرع نفروختم، اشجار و عنبینا نفروختم، زمین فروختم، اینجا چکار باید کرد؟ ایت خلو زرع و نخل و الاشجار فی حقوق الارض ام لا؟ فوقع علیه السلام، امام عسکری علیه السلام نوشتن که از ابتاع الارض به حدودها و ما اغلق علیه بابها فلهو جمیع ما فیها انشاءالله. از این تقریبا اکثریت قاطع فقها، قدما و متأخرین الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه را استنباط کردن از این بیان حضرت سلام الله علیه. از ابتاع الارض به حدودها، وقتی که زمین را با حدود اربعه اون شمال و جنوب و شرق غرب خرید کرده، و ما اغلق علیها، و اون چی که بسته میشه در این زمین به روی اون بابها، فلهو جمیع مافیها، جمیع مافیها داخل در اون مبیع هست و شخص حق تصرف داره و شخصی که بایع هست دیگه حق اعتراض نداره، چون الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه از این روایت چیه برداشت میشه. خارجیه مثلا فرض کنم باید که این زمینی که من خریدم دوربرش زمینهای دیگرانه، خب چطور من برم به این زمین؟ نمیتونم، هلیکوپتری که ندارم من، پروازم که نمیتونم بکنم، طبیعتا راه
در رو راه رفت آمد، راه نمیدونم آب بردن، آب خارج کردن، اینها اینا حدود خارجی است و حدود داخلی همونه که در داخلش هست. یکی این روایته. بله فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. مورد مخصص نیست. یه دفعه حالا شما زمین خریدید، یه دفعه نه خونه می خرید، فرقی نمی کنه. مورد مخصص نیست. روایت دوم هم اجازه بدید عرض بکنم. در باب 30 روایت دوم تقریبا میشه گفت روشنتر از این است. در باب 30 همین جلد صفحه 91 روایت دوم، روایت محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، روایت از نظر سند محل گفتگوست. چون محمد ابن یعقوب که مرحوم کلینی روشن، علی ابن ابراهیم همچنین، عن ابیه ایشون هم از نظر همشون عادلند و شیعه اثناعشری، عن نوفلی حسین ابن یزید نوفلی، خدمت شما عرض کنم از اصحاب امام رضا علیه السلام هست. در مدتی از عمرش قم بوده، بعد مدتی به کوفه رفته، ارتباطی با سکونی پیدا کرده، بعد دوباره به ایران برمیگرده و میره شهر ری اسلام پیدا میکنه و همونجا هم به رحمت ایزدی میپیونده و قبرش اونجاست. ایشون فقط یک احتمالی بعضی از رجالیون در غلو داشتن ایشون دادند، منتها مرحوم نجاشی و برخی دیگر از بزرگان گفتن هیچ دلیلی بر این انتساب چیه؟ نداریم. در نتیجه مرحوم آقای خویی و نجاشی و خیلی از بزرگان دیگر از نظر سند و اعتماد و وثاقتیشون شک و تردیدی ندارند و بله حالا در هر صورت، حالا میخوام بگم در این حال، در این حال ولو بله حرف خوبی است، فرمایش خوبی هست، ولی در این حال ثابت نشده. نجاشی نگفتن نه این هیچ ثابت نشده. بعد ایشون خدمت شما عرض کنم میره به کوفه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که ایشون شیعه بودن و سنی بودنش محل بحثه ولی از اهل سنت بودنش مورد تأیید هست، منتها نزدیک 1122 روایت نوفلی از ایشون نقل کرده و خودش یک میراث فرهنگی کلان و گسترده است که و لذا مرحوم آقای خویی و نجاشی و خیلی از بزرگان رجال می‌فرمایند که در مذهب شیعه عمل به میراث سکونی که توسط نوفلی رسیده جا افتاده است بین فقها و لذا سندن روایت مشکلی نداره. از کردم 1122 روایت ایشون از سکونی نقل کرده و یکی از اون روایت ها اینه و در مجموعاً در کتب اربعه از کردم 1122 روایت در کافی تهذیب استبصار من لایت الفقیه ایشون روایت نقل کرده. خودش هم از کردم نوفلی هیچ مشکلی نداره و سکونی ولو اقرب این هست که ایشون اصح این هست که ایشون از اهل سنتی ولی از نظر روایت ضعفی در رجال روشن برایشون بیان نشده و پذیرفته شده. این روایت هست محمد ابن یعقوب بن علی ابن ابراهیم بن ابیه عن نوفلی، حسین ابن یزید نوفلی منظوره، عن سکونی که همون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام فرمود از النبی صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت فرمود پیامبر اکرم فی رجل با نخلا و استثنا غلت نخلات، مردی نخلی را فروخته ولی تعدادی از نخله ها را استثنا کرده که آقا اینو نمی فروشم این مربوط به خودمه و میوه هاشنا مربوط به خودمه، فقط زاله رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب یه نخل فروخته، حالا که این یه نخل را فروخته، منی که نخل از آقای زید خریدم، خب این نخل در وسط باغ ایشونه. باغ نخریدم، یه نخل خریدم. پس چیکار کنم؟ چطور برم تصرف بکنم؟ بالاخره نخل ملک منه. پیامبر فرمود بل فقضا له رسول الله بالمدخل فی الیها و المخرج منها و مدا جرائدها. ایشون براحتی بدون هیچ اذنی و نیاز به استیزانی میتونه وارد این باغ بشه، وارد خارج از این باغ بشه و تمام اون چی که میخواد تصرف بکنه از اوائد و از بالاخره منتجات این نخل میخواد برداشت بکنه میتونه ورود خروج پیدا بکنه، با اینکه ایشون مالک باغ نشده، مالک فقط اون نخل شده. اینجاست که باز فقها در اینجا الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه رو مطرح کردن و به نظر میاد برداشت بسیار خوبیه و بنابراین نتیجه میگیریم که ما هم سیره عقلائیه داریم و هم حداقل تعداد روایت، این دوتا روایتی که به عنوان نمونه عرض کردم سندن و دلالتن خیلی خوبه، به الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه رو داریم. اون رو عرض کردم در نهایت اگر ظهور خیلی روشن باشه بهش باید عمل بشه، در جایی اگر سنانچه آیا این الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، مثلا آیا استفاده از فلان اتومبیل هم که در داخل حیات هست و گذاشته میتونیم استفاده بکنیم، نه مشکوک باشه، بالاخره احتیاط رو باید رعایت کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خود جایز میگه اذنی و غیر اذنی، یعنی گفتن شاید اینجا مربوط باشه.
کدوم؟
خود جایز میگه تقسیم میشه به اذنی و غیر اذنی. غیر اذنی رو میاد همین وسیلت عقلی رو میگه،
نه چون
قادر رو اذن بود، گفتن شاید
نه نه نه.